کم مطالب وړاندې کوي.
تشکر سالیا جان. به سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه از 16 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه یا جنوب آسیا یا سارک که حضور حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در تیمو مرکز بوتان به کار آغاز کرد گزارش داریم. از تحولات دیگر و همچنان از 8 سارک روز به نام عنوان به نام روز مجاهدین یا پیروزی مجاهدین در افغانستان نامگذاری شده از آن هم گزارش داریم و رویدادهای دیگر. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش در اجلاس رهبران سازمان همکاری جنوب آسیا یا سارک گفت کشورهای عضو این سازمان به تهدیدهای تروریسم، افراطیت، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته مواجهند و این کشورها میتوانند علیه این تهدیدها به طور هماهنگ مبارزه کنند. قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگوید که عملیات در قندهار با توجه به مسئله تامین امنیت و ضرورت به بازسازی عرصه‌های مختلف در این ولایت راه اندازی خواهد شد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت او امروز با امتای چینیش هوچنتاو روی متوقف ساختن برنامه اتمی ایران بحث‌های عمیق داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش در اجلاس رهبران سازمان همکاری جنوب آسیا یا سارک گفت کشورهای عضو این سازمان با تهدیدهای تروریسم، افراطیت، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته مواجهند و این کشورها میتوانند علیه این تهدیدها به طور هماهنگ مبارزه کنند. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش در اجلاس رهبران 16 کشور عضو این سازمان در تیمپو پایتخت بوتان گفت در جریان 2 سال گذشته در کابل، ممبئی، اسلام آباد و برخی دیگر نقاط حملات تروریستی نشان داد که تروریستان به خاطر حضورشان در این مناطق تلاش میکنند و میخواهند که منطقه را بی‌ثبات سازند. رئیس جمهور کرزی اضافه کرد که تروریسم به محل مشخص محدود نیست، بلکه کشورهای منطقه همه در برابر حملات تخریبکارانه آنها مواجهند. تفصیل این خبر را در ادامه همین برنامه میشنوید. دومین سال روز جشن پیروزی مجاهدین تحت تدابیر شدید امنیتی پیش از چاشت امروز در کابل برگزار گردید. این مراسم در استادیوم ورزشی کابل راه اندازی گردیده بود و معاونین رئیس جمهور کرزی، اعضای کابینه و هزاران تن از نظامیان و افراد ملکی نیز حضور یافته بودند. مارشال قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی در بیانیه گفت که دولت افغانستان در جریان سالهای گذشته دستاوردهای خوبی داشته است و خواست تا گروه‌های مخالف دولت با پروسه صلح بپیوندند. در افغانستان از 17 سال به این طرف طی مراسم ویژه از پیروزی مجاهدین جشن گرفته می شود. در اثر تصادم یک موتر افراد ملکی پس از چاشت امروز با ماین کنار سرک در مربوطات ولسوالی تنی در جنوب شهر خوست 12 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. دولت خان قیومی ولسوال تنی به رادیو آزادی گفت اما این قربانیان این رویداد که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند افراد ملکی بودند. قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگوید که عملیات در قندهار با توجه به مسئله تامین امنیت و ضرورت به بازسازی عرصه‌های مختلف در این ولایت راه اندازی خواهد شد. جنرال مک کریستال که امروز در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که امنیت قندهار برای افغانستان و به خصوص مناطق وسیع از جنوب افغانستان بسیار مهم بوده و نیاز است تا به آن توجه بیشتر صورت گرفت. گیرد. وای با اشاره با آمادگی ها به هدف راه اندازی عملیات نظامی در قندهار گفت که مشوره های اساسی برای راه اندازی مؤثر این عملیات با مقامات محلی و بزرگان قومی در قندهار ادامه دارد و این عملیات به وسیله نیروهای افغان و بین المللی رهبری خواهد شد. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. صدر زمان هند و پاکستان فردا در آشیای اجلاس منطقوی در بوتان با یکدیگر نیز ملاقات میکنند. وزرای خارجه دو کشور برگزاری چنین ملاقات را تایید نموده ولی در مورد آن جزئیات بیشتر را نکردند. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی و صدر اعظم هند منموهن سینگ برای اشتراک در مجلس رهبران کشورهای جنوب آسیا با بوتان رفتند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت او امروز با همتای چینیش هوچنتاو روی متوقف ساختن برنامه اتمی ایران بحث های عمیق داشته است. سارکوزی که مصروف دیدار 3 روزه از چین می باشد در مورد ملاقاتش با هوچنتاو جزئیات بیشتر ارائه نکرد. فرانسه و ایالات متحده در تلاش کسب حمایت به خاطر مجازات تازه علیه تهران روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور می باشند. اما چین در حال حاضر به وضع تعزیرات ملل متحد بر ایران بی‌میلی نشان داده است. اسرائیل و غرب ایران را به تلاش مخفیانه جهت انکشاف سلاح اتمی متهم می کند، اما تهران اصرار می ورزد که برنامه هسته‌ای‌اش مقاصد ملکی و غیر نظامی دارد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا میگوید با وجود نگرانی ها و ترس از گسترش بحران قرضه یونان، بانک مرکزی اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که ثبات را در زون مرکزی یورو ضمانت میکند. مشابه به اظهارات رئیس کمیسیون اروپا، هرمن وان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا همچنان گفت او اطمینان می‌دهد که یونان قرضه کمکی مورد نیاز را جهت حفظ ثبات ساحه یورو با وقت و زمان آن به دست می آورد. در این حال مارکت های جهانی امروز در نوسان بود و نرخ یورو روز سه‌شنبه در برابر دلار در ظرف یک سال در پایین ترین سطح نزول کرد. نزول نرخ یورو این نگرانی ها را در یونان و پرتغال افزایش داده و امکان دارد 16 کشور دیگر زون یورو نتوانند قروض این دو کشور را بپردازند. اتحادیه اروپا با صندوق وجهی بین المللی تعهد کردند که 45 میلیارد یورو معادل به 60 میلیارد دلار را با یونان قرضه می دهند تا آن کشور را در تادیه قروضش کمک کند. مقامات آرشیف دولتی روسیه می گوید به دنبال هدایت دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه، دوسیه مخفی سال 1940 کشتار دست جمعی افسران پولندی در جنگل کتین توسط شوروی سابق را چاپ و نشر کرده است. رئیس آرشیف دولتی روسیه به رسانه های آن کشور گفت بر اساس هدایت رئیس جمهور مدودف، اسناد این دوسیه مخصوص در وبسایت اینترنتی آرشیف دولتی روسیه به چاپ رسیده است. در حدود 22 هزار افسر و روشنفکر پولندی با حکم دیکتاتور جوزف استالین در کتین و دیگر نقاط روسیه در سال 1940 میلادی با دنبال هجوم شوروی سابق به شرق پولند کشته و اعدام شدند. محکمه عالی روسیه به تعقیب درخواست گروه حقوق بشر آن کشور هفته گذشته در یک حکم راه را برای نشر معلومات در مورد این کشتار جمعی هموار ساخت. رئیس جمهور هنگری گفت امروز او ویکتور اوربان رهبر حزب راستگرای فیدز هنگری را به حیث صدر اعظم آینده آن کشور پیشنهاد خواهد کرد و از او می خواهد تا حکومتش را تشکیل دهد. رئیس جمهور هنگری که بعد از ملاقات با صدر اعظم آینده آن کشور صحبت می کرد گفت او این پیشنهاد را در اولین اجلاس پارلمان آن کشور که تازه انتخاب شده است ارائه خواهد کرد. آقای اوربان گفت که او آماده تشکیل حکومت می باشد. حزب فیدز آقای اوربان در انتخابات پارلمانی هنگری در اوایل این ماه اکثریت آرا را به دست آورد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی به دنبال نشر می گردد.
مقامات اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان میگویند که برای تقویت تولیدات افغانی کار ایجاد 6 پارک صنعتی را در ولایات مختلف افغانستان آغاز کردند. خبرگزاری روز به نقل از نسیم اکبر معاون اداره آیسا گزارش داده است که آنان یک جا با وزارت تجارت و صنایع افغانستان کار میکنند تا میزان تولیدات داخلی افغانستان افزایش یابد. در این حال سخنگوی وزارت تجارت افغانستان گفته است در صورتی که تولیدات داخلی افغانستان بتواند نیازمندی های داخلی را مرفوع سازد، آنان برای تشویق تولیدات داخلی میزان واردات را با وضع مالیات بیشتر کاهش خواهند داد. والی فاریاب از سفرای آمریکا و نروژ خواسته است تا در زمینه ایجاد پارک های صنعتی و فراهم کردن فرصت های کاری با آنان همکاری کنند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که سفرای آمریکا و نروژ به تازگی با والی فاریاب دیدار کردند. عبدالحق شفق والی فاریاب از آنان خواسته است تا در زمینه فعالیت های تجارتی و تولید کمک بیشتر کنند تا زمینه کار برای مردم این ولایت فراهم شود. سفیر آمریکا در افغانستان گفته است که کشورش 18 میلیون دلار آمریکایی را به هدف اجرای برنامه‌های بازسازی در فاریاب اختصاص داده و کمک‌های بیشتری نیز صورت خواهد گرفت. این هم خبرهای ورزشی. آمریت ورزشی ولایت بغلان میگوید که 20 تن از ورزشکاران این ولایت به تیم پرورش اندام این ولایت انتخاب شدند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این رقابت ها 50 ورزشکار از 8 کلاب اشتراک کرده بودند. گفته شده است که در پایان این مسابقات تیم های کلاب افغان، شرکت برق و کلاب شاهین بعد ترتیب به مقام های اول، دوم و سوم راه یافتند. و رقابت های بهاری والیبال که از چندین روز به این طرف میان لیسه های ولایت جوزجان راندازی گردیده است به مراحل حساس رسیده است. آمریت ورزشی ولایت جوزجان گفته است که این مسابقات به اشتراک 8 تیم راندازی گردیده است که تا اکنون تیم لیسه بابا علی این ولایت در صدر جدول قرار دارد.
ساعت 6:40 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. شانزدهمین نشست کشورهای عضو سازمان سارک با شرکت حامد کرزی در بوتان افتتاح شد. 18مین سالگرد 8 سور به عنوان پیروزی مجاهدین با تدابیر امنیتی در کابل برگزار شد. صدها باشنده بالامرغاب بادغیس در شکایت از دولت و طالبان و فقر دامنگیر خانه های خود را ترک کردند و وزارت دفاع آمریکا برای برخورد با پروگرام اتمی ایران ابراز آمادگی کرده است. طوری که در خبرها شنیدید، 16مین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه جنوب آسیا یا سارک با حضور حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در تیمپو مرکز بوتان آغاز به کار کرد. این اجلاس دو روزه با سخنرانی صدر اعظم بوتان افتتاح شد. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
16مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه جنوب آسیا یا سارک تحت شعار به سوی آسیای جنوبی سبز و خوشبخت با سخنرانی صدر اعظم بوتان افتتاح شد. در این اجلاس که دو روز دوام می‌کند، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک دارد. حامد کرزی در بیانیه‌ای که در این اجلاس ایراد کرد، تروریسم، افراطیت، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را تهدیدهای خواند که کشورهای عضو سازمان سارک با آن مواجه هستند و تصریح کرد که سازمان سارک به عنوان یک چارچوب مؤثر می تواند توانایی ها را در مجادله با این تهدیدها متحد سازد. حامد کرزی در بخشی از سخنانش گفت: حملات تروریستی طی دو سال گذشته در کابل، اسلام آباد، ممبئی و دیگر جاها نشان می‌دهد که تروریسم برای پیدا کردن یک جایگاه در منطقه به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد و برای رسیدن به اهدافش به منظور بی‌ثبات ساختن جوامع به طور بی‌شرمانه سعی می‌کند. رئیس جمهور افغانستان در یک بخش دیگر سخنرانیش ضمن تشریح برنامه مصالحه و ادغام مجدد گفت: مردم افغانستان که از ناحیه جنگ و تروریسم در 30 سال گذشته متهم مل رنج‌های فراوان شدن، مشتاق صلح می باشند. برای برآوردن این آرزوی مردم، دولت افغانستان برنامه مصالحه و ادغام مجدد را راه اندازی کرده است تا مخالفان را به گذاشتن سلاح، برگشت به زندگی طبیعی، پذیرفتن قانون اساسی و تلاش برای بازسازی میهنشان ترغیب کند. حامد کرزی با بیان این نکته که صلح، امنیت و سعادت در یک کشور فرصت‌هایی را برای دیگر کشورها فراهم می‌سازد گفت: افغانستان امن و باثبات به سود تمام کشورهای منطقه است و به همین منظور ما خواهان حمایت کشورهای همسایه و همکاران منطقه‌ای ما در راستای مصالحه و ادغام مجدد هستیم. رئیس جمهور افغانستان در ادامه با تشریح اهمیت مؤثریت افغانستان منعیس پل ارتباط میان جنوب آسیا و آسیای مرکزی گفت که همکاری‌های منطقه‌ای ستون تلاش‌های افغانستان را برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه تشکیل می‌دهد. به همین منظور افغانستان طی 8 سال گذشته راه‌ها و شاهراه‌های خود را بازسازی و اعمار مجدد کرده است. افغانستان نه تنها سعی می‌کند که این راه‌ها را بهتر بسازد، بلکه نیز در تلاش است تا افغانستان را از طریق احداث خطوط آهن با کشورهای همسایه و منطقه وصل کند و این تلاش ها را به مفاد همه کشورهای منطقه دانست.
مجله خبری رادیو آزادی.
18 سالگرد هشت ثور به عنوان روز پیروزی مجاهدین امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در کابل یاد بود شد. در این جشن که در استادیوم ورزشی کابل برگزار شد، حضور شهریان کابل کمرنگ بود و در عوض نظامیان و مقامات بیشتر دیده می شدند. مارشال محمد فهیم قسیم، معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری افغانستان، روی افزایش نیروها و آموزش و تجهیز قوای افغان در این مراسم تاکید کرد. معاون اول ریاست جمهوری از مخالفان دولت خواست در پروسه صلح بپیوندند. در این مراسم رژه قطعات اردوی ملی پلیس صورت گرفت و وطنهای ملی به اجرا گذاشته شد. حمید پشمان گزارش میدهد.
دولت افغانستان از 18 سال روز پیروزی مجاهدین طی مراسمی در کابل در حال تجدیل به عمل آورد که نسبت به سالهای گذشته حضور باشندگان کابل کمرنگ بود. در این مراسم مارشال محمد قسیم فهیم، معاون ریاست جمهوری، به چالش‌ها و مداخلات خارجی در کشور اشاره کرد و از تلاش‌های یادآوری نمود که در رفع این مشکلات صورت گرفته است. معاون ریاست جمهوری در این مراسم از مخالفان دولت خواست تا در پروسه سال که دولت در پیش گرفته است سهیم شوند. در این مراسم جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع نیز طی صحبت به دستاوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر نیروهای شوروی سابق اشاره کرد.
ایجاب می نماید با کشورهای همسایه منطقه و جهان جبهه واحد را در برابر تروریسم ایجاد و استراتژی و فعالیت‌های اپراتیوی خود را صادقانه شریک و مفکوره واحد عملی و روشن را تعقیب نماید.
از 18 سال روز پیروزی مجاهدین تحت تدابیر شدید امنیتی بزرگداشت به عمل آمد. بانک کمیسیون تدارک این جشن قبلا اعلام کرده بود که امسال مراسم جشن هشت ثور به مساوی جشن مردمی تجلیل خواهد شد، ولی به خاطر تدابیر شدید امنیتی برای باشندگان کابل کمتر فرصت مساعد شده بود تا در این مراسم شرکت کنند. حتی برخی از رهبران جهادی از جمله استاد برهان الدین ربانی، استاد سیاف و حضرت صبغت الله مجددی در این تجلیل حضور نداشتند. دو سال قبل در جریان مراسم تجلیل از جشن هشت ثور مخالفان به حمله مسلحانه به منطقه جشن مراسم را برهم زده و در این حادثه به شمول یکوز شورای ملی چندین تن کشته و یا هم زخمی شدند. مجاهدین در سال 1371 پس از شکست رژیم تحت حمایه شوروی سابق به پیروزی رسیدند، اما پس از گذشت مدت کمی جنگ های داخلی آغاز شد و جنگ ها منجر به کشته شدن هزاران نفر و ویرانی تاسیسات عام المنفعه در این کشور گردید. مراسم تجلیل از 18 سال روز پیروزی مجاهدین با اجرای رژه نظامی وطنهای ملی توسط شاگردان لیسه رحمان بابا و سایر شاگردان معارف به پایان رسید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:48 دقیقه است. با ادامه گزارش ها توجه کنید. سطح باشنده ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیز در اعتراض به برخورد طالبان و هم دولت خانه های خود را ترک کردند و از فقر شکایت نمودند. ماموران امنیتی خواهان پیوستن جوانان بادغیز به نیروهای امنیتی شدند، اما کارشناسان میگویند نیروهای دولتی باید توان مقابله یا مفاهمه با مخالفان را داشته باشند. استوری کریمی گزارش میداد.
این باشندگان میگویند مواد سوختی و غذایی آنها تمام شده و بیماران آنها به تداوی و درمان نیاز دارند. همچنان می افزایند تا کنون از طرف دولت هیچ کمک به آنها نشده است. در همین حال مامورین امنیتی در این ولسوالی میگویند از یک ماه بدین سو در این ولسوالی عملیات مشترک نیروهای ائتلاف و افغان جریان داشته که اکنون با موفقیت به پایان رسیده است. همچنان از باشندگان این ولسوالی درخواست حوصله‌مندی نموده، علاوه کرد که جوانان آنها با دولت همکاری نموده و با پلیس یک جا شوند.
مثلا در موریچاق ولایت بادغیز در این منطقه اختصاصات می‌رانند، مردم هم آزار و اذیت می‌کردند. بیش از 50 جوان معتل شده از اینا به پلیس سرحدی دادند. فعلا خود از اینا قرارگاه دارند، طلا و تجهیزات دولت پیش از اینا از مناطق خود دفاع می‌کنند. هیچ طالب به اون جدی جرأت نمی‌کنه برای هر گاهی مردم علاقمند باشند با مقامات با تماس باشند، جوانان خود به فکر فیلیپینی بدن و تامین امنیت خود حفظ بکنن، هیچ مشکلی نیست.
بعضی از باشندگان ولسوالی بالا مرغ به ولایت بادغیس طی تماس تلفنی با رادیو آزادی در مورد مشکلاتشان چنین میگویند:
فقط دولت از خواهش ده که او شده تمو کشت و کرونده کند.
درخواست ما از دولت این است که اینجا کشت و کار ما کاملا خشک شده و ما هم در زیر خیمه ها در بیرون زندگی میکنیم. تمام جویها خشک شدند، تقریبا 4000 فامیل بیجا شده و هیچ چیز به ما کمک نشده است. طالب برای ما مین میگذارد و حکومت نشسته با آنها تماشا میکند و دولت هم با مشکلات ما توجه نمی کند. نه دولت حرکت می کند و نه طالب.
طالب مین هیچی و حکومت هم وطن است، زمز و مشکل هم نگوری، نه حکومت حرکت کنه طالب.
محمد رفیق شهیر کارشناس مسائل سیاسی در ولایت هرات میگوید برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان باید مردم افغانستان متحد شوند و خود مردم برای تامین امنیت نقش داشته باشند و افراد اختشاشگر را در میان خود راه ندهند و نیروهای نظامی افغانستان هم سرپای خود بیستند که توانای مقابله با مخالفان را داشته باشند.
در عملیات که هم از طرف دولت صورت میگیرند و از طرف مخالفین مسلح در نقاط مختلف افغانستان افراد غیر نظامی ضربه میبینند، نتیجه نداره جز از این که سرمنشه و نقطه که رهبری میکنه و سازماندهی میکنه این عملیات با او نقطه تصفیه حساب صورت گیره، یا مفاهمه صورت بگیره یا مقابله میکنن هر کار که میکنن. او هم القاعده است و طالب افغانی هم اقدر نقش نداره، نقش هم داره، سازمان القاعده داره.
به گفته آقای شهیر برای جلوگیری از کشتار و آسیب رسیدن به افراد ملکی باید سالهای زیاد کار شود و دولت افغانستان هم صادقانه و جدی در این مسئله عمل کند تا این مسئله حل گردد.
از مشکلات مردم بادغیس، فقر و ناامنی شنیدید و اما در ولایت جوزجان مالداران شکایت کرده میگویند صدها رأس از مواشیشان در اثر شویی بیماری جان دادند. رئیس ریاست زراعت ولایت جوزجان میگوید تلاش زیاد صورت می شود تا مشکل مالداران در آن ولایت حل گردد. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
مالداران در ولایت جوزجان مدعی‌اند که این مشکل در اثر بی‌توجهی دولت ایجاد شده است. ادعی از آنها از دولت خواستند تا در حل این مشکل با آنها کمک نماید. یک تن از این مالداران با رادیو آزادی گفت که از یک ماه به این طرف صدها رأس مواشیشان در اثر شیوع این مرض هلاک شده‌اند.
مال همه وقت مرض طلاق را می‌گیرد، مرض چیچک را گرفت، غیره هزاران مرض را گرفت است. از طرف زراعت بر ما مردم کدام کمک و کدام دکتر رو که پرستاده نشده که مالای ما مردم تداوی کنه. عقلا مال ما زنده است، همه طور استاد میشیم، مثل ما باره هزاران مال داره دیگه، هزاران برادر ما دیگه مالش طرف میغلطه حرام میمره، گوش طرف میغلطه حرام میمره. ولیکن ما همه از دولت از ملت همه را خواهشمند هستیم، باید وظیفه داده شود به زراعتا قریه به قریه بگرده، گواره، گوسفنداره، اسپاره، تمام حیوانات باید اینا واکسن کنه، اینا ببینن، معاینه کنن. هرچی که ما مردم داد میزنیم کسی از طرف زراعت ده ما مردم کمک نرسیده.
در همین حال انجینیر عبدالاحمد مدیر بخش مالداری اداره زراعت ولایت جوزجان گفت دولت همیشه در قسمت رشد مالداران مطابق پلان استراتژی وزارت زراعت توجه خاصی داشته و وظایف خود را در این قبال انجام داده است.
یک موضوع است که به تمام امکانات ما برشان واکسین تهیه کردن میتونیم، مقدار که مثلا لازم دید وزارت باشه و طور رایگان برای ما برسه، ما او را طبق تقسیم اوقات یک چیز را ترتیب میکنیم که سهمی هر کدام طور نمونوی آشنایی حاصل بکنن برشان رایگان تطبیق میبینیم، یا که عموما همه رایگان تقاضای تطبیق واکسین و مسائل چیز میکنن، ای از قدرت ما خارج است و پیسی گزافی را ایجاب میکنه.
مالداران جوزجان مدعیان که در حال حاضر روزانه 20 تا 30 رأس مواشی در این ولایت در اثر مرض طبق از بین میروند و گفته ای آنها از سوی دیگر مواشی خصوصا گوسفندان قرقل ارزش اقتصادی خود را از دست داده و تعداد زیادی از مواشی با خوردن ملخ و علفهای سم پاشی شده از بین رفته و ضربه بزرگی به مالداران این ولایت وارد نموده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
نگاهی داریم به تحولات منطقه و جهان. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید از روند آمادگی‌ها برای برخورد با تهدید برنامه‌های اتمی ایران راضی میباشد. در آهان جنگ در وزارت دفاع آمریکا نقشه نظامی را طرح می‌کنند که در صورت مفید واقع نشدن تلاش‌های دیپلماتیک اوباما برای متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیوم در ایران، وزارت دفاع آمریکا آماده کار باشد. در این مورد رویترز گزارش دارد که فشاردهیان را از سید سمی عباس می‌شنوید.
مقامات آمریکایی مکرراً گفتند که در صورت ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیوم در ایران، عملیات نظامی علیه این کشور از احتمال دور نیست. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل در این باره صحبت کرد. او گفت از روند تحریزی برنامه علیه تهدید ایران چی در داخل وزارت دفاع و چی هم در همکاری با دیگر ارگان‌های امنیتی آمریکا راضی می‌باشد. او افزود که آنها وقت زیاد را بر ایران مصرف می‌کنند و این تلاش‌ها ادامه خواهد داشت. جمهوری خواهان و تعدادی از دموکرات‌ها در کنگره آمریکا شکایت دارند که تا هنوز نامعلوم است که رئیس جمهور اوباما در اقدامات علیه ایران تا چه حد پیش خواهد رفت و آیا خواهد توانست که مانع تولید اسلحه اتمی از سوی ایران گردد. ایالات متحده و بعضی دیگر از کشورهای غربی به این عقیده‌اند که ایران در چارچوب برنامه‌های اتمی خود برای ساختن سلاح اتمی کوشش دارد، اما تهران ادعا می‌کند که برنامه‌های اتمی آن اهداف صلح‌آمیز دارند. آقای گیتس 18 ماه اپریل گفته بود یک یادداشت سری را به قصر سفید فرستاده و اقدامات نو را در روند طرح‌ریزی‌ها برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران شرح کرده است. به گفته آقای گیتس این طرح‌ریزی جواب است به اعتراضاتی که گوی آمریکا استراتژی معین بر علیه برنامه‌های اتمی ایران ندارد. اما قمندان قوای مرکز آمریکا آدمیرال مایک مولن میگوید در حالی که وزارت دفاع احتمال عملیات نظامی را در صورت فرمان رئیس جمهور باراک اوباما روی دست دارد، اما طراحان سیاسی در این ساحه با مشکل روبرو میباشند، زیرا مساعی برای جلوگیری از تولید اسلحه اتمی ایران شاید بدون توسعه بحران در منطقه به دست نیاید. آدمیرال مولن اخیراً طی سخنرانی در پوهنتون کلمبیا در نیویورک گفت گرچه برنامه نظامی که در پیش روی رئیس جمهور اوباما گذاشته شده است راه طولانی را طی خواهد کرد، اما شاید نتواند برنامه های اتمی ایران را برای طویل المدت متوقف بسازد. در اخیر هفته وزیر خارجه ایران و رئیس اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی در وینا ملاقات کردند، ولی در ساحه ارسال یورانیوم ایران برای غنی سازی به خارج از این کشور دستاوردی نداشتند. اداره رئیس جمهور اوباما در حالی که در مورد برنامه‌های نظامی علیه ایران صحبت می‌کند، اما راه‌های دیپلماتیک را برای حل مشکل اتمی ایران ادامه می‌دهد و سعی دارد که از طریق اعلان دور چهارم تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور مقامات جمهوری اسلامی را وادار بسازد که در این ساحه سازش نمایند.
انکشافات در قرقیزستان محور مذاکرات منطقوی سالانه اتحادیه اروپا با 5 کشور آسیای میانه در بروکسل را تشکیل می‌دهد. مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند این اتحادیه تلاش دارد پشتیبانی کشورهای منطقه را به دست بیاورد تا قرقیزستان از سیستم ریاستی دور شود. شرح بیشتر در گزارشی از غفور متین و استناد راپور مرکز خبر در رادیو آزادی.
توجه اجلاس منطقوی سالانه اتحادیه اروپا با 5 کشور آسیای میانه در بروکسل با آینده کشور قرقیزستان معطوف گردیده است. مقامات اتحادیه اروپا گفتند قرقیزستان نخست در قالب مذاکرات منطقوی میز گرد و بعداً در مذاکرات دو جانبه اتحادیه اروپا با هر یک از 5 کشور آسیای میانه در سطر آجنده مذاکرات روز چهارشنبه قرار دارد. اتحادیه اروپا علاقمند است بعد از سقوط حکومت رئیس جمهور سابق قرمان باقیوف انتقال سیاسی پلان شده قرقیزستان بدون اشکال صورت بگیرد. میگولنگیل موراتینوس وزیر خارجه کشور هسپانیا مزبانی مذاکرات را به عهده دارد. قرقیزستان را در بروکسل روسلان قزاقبایوف سرپرست وزارت خارجه این کشور نمایندگی می نماید. یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا که از گفتن نامش خودداری نمود به روز دوشنبه با گزارشگر رادیوی آزادی در بروکسل گفت اتحادیه اروپا توجه دارد تا اطمینان حاصل نماید که در قانون اساسی جدید قرقیزستان معیارهای بین‌المللی در نظر گرفته شود. همین مقام اتحادیه اروپا گفت اولویت اول قانون اساسی قرقیزستان است. زمانی که تمام شد معنیش این خواهد بود که این قانون برگشت ناپذیر است و آینده قرقزستان را شکل خواهد داد. نقش رهبری کننده اتحادیه اروپا در قانون اساسی و اصلاحات مؤسساتی یک نقش تکمیلی خواهد بود، همانطوره که در تعهدنامه های ملل متحد و سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا ذکر گردیده است. یک منبع اتحادیه اروپا استراتژی این اتحادیه را چنین خلاصه نمود: اتحادیه اروپا اکنون در موضع درست و در زمان درست قرار گرفته و من نمیتوانم نقش از این بهتر فکر کنم. قرقزستان در اوایل ماه جاری و بعد از خشونت ها که منتج به فرار رئیس جمهور باقیف گردید و کشور را با آشوب فرو برد، حکومت موقت به رهبری روزا اوتنبایوا زمام امور را به دست گرفت و از جامعه بین المللی تقاضای کمک نمود. مقامات اتحادیه اروپا گفتند اتحادیه اروپا از نزدیک با شورای مشورتی اروپا یا کمیسیون میز کار می نماید تا راهنمایی ها راجع به طرح قانون اساسی جدید و آمادگی ها برای